عمومی منطقه آزاد عرس. خیلی ممنون و سپاسگزارم از همراهیتون، ممنون از اینکه بومگرد امروز رو هم شنیدید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
بله، خدا قوت میگیم به همکارانمون که از شهر جلفا برنامه بومگرد رو تقدیم شما عزیزان کردن. اما در این لحظه دعوت میکنم برنامه سنگر به سنگر رو بشنوید.
سنگر به سنگر،
شما از مندگان متوقع نباشید که از مثل من یا هر کس که از سنخ بشره از شما تقدیر کنید، نمی‌تواند تقدیر کند.
ملل قطعنامه. در طول 8 سال دفاع مقدس ایران بارها و بارها قطعنامه هایی از طرف سازمان ملل صادر شد. اما هدف از این قطعنامه ها چی بود و چرا صادر شد؟ درباره این موضوع با سردار نامی، سردار بازنشسته سپاه صحبت کرد.
قطعنامه 598 هشتمین قطعنامه شورای امنیته.
پس قبلش هم بله، قبلش بوده
و بعدش هم ما در واقع دو قطعنامه دیگه هم داریم که یه قطعنامه بعد از اتمام جنگ در واقع صادر شده.
10 تا قطعنامه
در مجموع اطلاعاتی که من 10 قطعنامه در واقع صادر شده در ارتباط با زمان جنگ. توضیحی که در این خصوص لازم عرض بکنیم، تا قبل از قطعنامه 598 تمام قطعنامه هایی که شورای امنیت صادر کرد متاسفانه کاملا جانبدارانه بوده، به در واقع به نفع عراق و به ضرر جمهوری اسلامی صادر شده. معمولا منازعاتی که حالا بین دو عضو سازمان ملل به اصطلاح اتفاق میفته، شورای امنیت وظایف ذاتی داره، یعنی از نظر حقوق بین الملل هر عضو سازمان ملل به یک کشور عضو دیگه حمله بکنه باید مداخله بکنه. حالا 4 وظیفه اصلی داره. یکیش رفع تجاوزه، شناسایی متجاوز، تنبیه متجاوز و تضمین صلح اون منطقه.
که هیچ کدوم انجام نشد.
که متاسفانه هیچ کدوم اینها علارغم جنایت‌های آشکاری که مثل استفاده از سلاح‌های شیمیایی عراق داشت انجام نشد. اولین قطعنامه چند روز بعد از آغاز جنگ انجام شد، در حالی که عراق کاملا وارد خاک ایران شده بود و اشغال کرده بود، که باید کلماتی مثل منازعه، جنگ، تجاوز اینها می اومد تو قطعنامه. یعنی علارغم آشکار بودن ماهیت جنگ، از در قطعنامه از این جنگ یک وضعیت نام برده شده.
خب اینا یه طرفه قاضی رفتن،
کاملا یک طرفه. و دومین قطعنامه بعد از به اصطلاح چندین ما بعد از آزادی خرمشهر صادر شد. تا قبل از اون اولین قطعنامه هیچ صحبتی از عقب نشینی به مرزهای بین المللی نبود. اونجا بعد از اینکه ایران دارای این شرایط شد، عنوان عقب نشینی به مرزهای بین المللی اضافه شد. همینطور بعد از عملیات مسلم بن عقیل در مهر سال 61، باز با اجرای بعد از اجرای عملیات مسلم بن عقیل قطعنامه صادر شد. که اونجا هم آتش بس فوری عقب نشینی به مرزهای بین المللی به اصطلاح مطرح شد. در هشت یعنی آبان سال 62
بله.
اونجا هم در واقع تشدید جنگ شهرها و به اصطلاح جنگ حمله به مناطق مسکونی بود و همینطور حملات به کشتی‌های تجاری انجام شده بود، برای محکومیت صرفاً قطعنامه صادر شد، در حالی که عراق شروع کننده بود، هیچ اشاره‌ای از اسم کشور عراق نیامد. پنجمین قطعنامه تأکید بر قطعنامه قبلی بود. ششمین قطعنامه در سال 64 بعد از عملیات موفقیت آمیز ولفجر 8 صادر شد، باز آتش بس و عقب نشینی مرزهای بین‌المللی و مبادله اسرا برای اولین بار تو این قطعنامه اشاره
کم شد. کم امتیاز دادن
کاملا. یعنی حالا من این اشاره کوتاه میخوام بکنم به متن قطعنامه ها. هفتمین قطعنامه در واقع بعد از کربلا یک، یعنی شکست دفاع متحرک ارتش عراق و بازپسگیری مهران صادر شد.
تو هر شکست یک قطعنامه صادر کرده
و در نهایت بعد از حالا ولفجر 8 و در واقع کربلای 5 که صدام در آستانه شکست میدن، قطعنامه 598 رو به گونه ای صادر کردن که کاملا متفاوت با قطعنامه های دیگه بود. شما تمام قطعنامه ها رو ما قبل که صادر میشد، ایران به لحاظ اینکه حداقل حقوق ایران در نظر گرفته نشد به صریحاً اونها رو رد کرد و در واقع قطعنامه های صادر از توی شورای امنیت نوعی بازدارندگی برای جمهوری اسلامی ایران بود و قطعنامه 598 در واقع جزئیات بسیاری از مسائل تقریبا مشخص شد و طبق اون مفاد و به اصطلاح مواردی که در این قطعنامه بود میشد اینطور نتیجه گیری بکنیم که حداقل حقوق جمهوری اسلامی ایران درش لحاظ شده بود و اون یک سال هم به خاطر ابهامی که در قطعنامه بود در واقع بعد از صدور نه رد شد و نه پذیرفته شد. باید من اشاره کوتاه بکنم قطعنامه نهم و دهم در خصوص محکوم کردن به کارگیری سلاح شیمیایی.
قرارگاه نوح سپاه پاسداران طراحی عملیات خیبر را پس از یک پروسه اطلاعاتی دقیق به فرماندهان ارائه دهد. پرهیز از حک جبهی و حمله به جناح عراق در شرق بصره و سپس دستاندازی به عقبه عراق در نشبه، همچنین عدم تصور عراق نسبت به انجام عملیات در خور، بکر بودن منطقه، غیر ممکن بودن مانور زرهی برای عراق از علل اساسی این تخت به شما دهد. در عملیات خیبر دو محور مستقل با هدف تصرف شهر بصره در نظر گرفته شد. محور زید تحت پوشش قرارگاه کربلا با فرماندهی ارتش و محور حورالعویضه تحت پوشش قرارگاه نجف با فرماندهی سپاه. در محور حور 5 هدف با 5 قرارگاه مشخص می‌شود. قرارگاه نصر با هدف تصرف محور العزیر یعنی جاده امام بصره. قرارگاه حدید با هدف تصرف القرنه یعنی مسیر تقاطع بغداد بصره حماره. قرارگاه حنین با هدف تصرف جزیره جنوبی و نیمه شرقی و شمال جزیره شمالی و الحاق با محور طلایه. قرارگاه فرز با هدف شکستن خط پرمانه طلایه و باز کردن راه زمینی برای پشتیبانی. قرارگاه بدر با هدف تصرف نیمه غربی جزیره جنوبی و خود نشبه. و قرارگاه نو به منظور تأمین ترابری و پشتیبانی یگانهای عمل کنند. علاوه بر این هوانیروز مأموریت انتقال نیرو و امکانات و نیروی هوایی در برقراری امنیت هوایی در نظر گرفته شد. سرانجام عملیات خیبر در ساعت 21:30 دقیقه سوم اسفند ماه سال 1362 با رمز یا رسول الله صلوات الله و سلام و علیه آغاز می شود.
بعد از کلمه رسول الله یاد زهرا در قلبشان همچنان باقی ماند.
برای ایران فقط یک قطعنامه می توان صادر کرد، قطعنامه سرافرازی.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها رشوه روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست.
از همه دل بریدم، دلم اسیر یک نگاست، تمام آرزوی من زیارت امام رضاست.
حریر مهربانی یا زامن آزاد،
دوباره دلم داره پر میزنه، ببینمت باز بیام به مشهد و واسه دوباره دیدنت، هر دفعه که میخوره چشام به گنبد حرم، عشق چشمام نمیذاره تا که از اینجا برم.
قلب من از کنار خانه بهشتی شما دور نمی شود. آفتابی تر از این هم مگر می شود دوست داشتن آقایی که برایش فرقی نمی کند که تو از کدام نژاد و مرتبه ای، از کدام دیاری. مهربان و رفیقی و جز خوبی هیچ چیز از شما نمی بینم. گلستان مهرتان جایی برای تمام پروانه هاست. با تمام عشق به شما و خاندان مطهرتان سلام می کنم و از خدای بزرگ می خواهم تمام بندگانش را در پناه مهرتان قرار دهد. امام من، آقای من، دست‌های آسمان را می‌گیرم و آن را دخیل پنجره فولادت می‌کنم. قلبم سفیر مهربانی شما می‌شود و تمام زائران را میهمان محبت شما می‌کنم. درود خدا بر مهر بی پایان شما.
امشب اومدم زیارت با یه دنیا غم و قصه، دل خوشیم اینه که هستی، دلم امشب به تو قرصه، دلم امشب به تو قرصه.
شبکی خادمان رسانه‌ای امام رضا علیه السلام.
آرام آرام به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم و از همه شما دوستان همراه ملتمس دعا هستیم. خدای مهربانم، پناهم باش که مرا جز تو تکیه‌گاهی نیست. دلم را دریاب که از ترس دنیا به بیراه نرود، و روحم را جلا بخش چنان که به خواست تو رضایت دهم و از تقدیری که تو برایم رقم زده‌ای سربلند بیرون بیایم. خدایا پای انسانیم چنان در زمین فرو رفته است که دستم را از آسمان تو دور می کند. مرا به سختی ها و دشواری ها امتحان نکن و در هر آزمونی که برایم رقم می زنی راه نمایم باش که بدون حضورت راه به جایی نبرم. رحیما به لطف و مهربانیت چنان امیدوارم که هر لحظه از آن تو را میخوانم و از تو میخواهم راه نمایم باشی که در کوره راه دنیا گم نشوم. آیاتی چند از کلام الله مجید، سوره نحل، آیات 84 تا 92. قاری استاد عباس امام جمعه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا رب ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إن كُم لَكَاذِبُونَ. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. الَّذِينَ كَفَرُوا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. ونزلنا عليك الكتاب شيء وهدى الشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون صدق الله العلي العظيم
يا حي يا قيوم 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 يا حي يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلوات